أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با الفاظ ایجاب بود. مرحوم شیخ اعظم سه لفظ رو مطرح کردند: لفظ بعتو، لفظ شریتو و لفظ ملکتو. در رابطه با بعتو و ملکتو خیلی ایراد و مشکلی نداشتن، هرچند که در لفظ شریتو سه اشکال مطرح کردن و فرمودن این اشکالات خالی از وجه نیست. اما در پایان بحث می‌فرمان که بعضی ها لفظ اشتریتو رو هم به عنوان الفاظ ایجاب مطرح کردن و در کتاب مفتاح الکرامه مرحوم فاضل جواد لفظ اشتریتو رو به بعضی نسبت داده، از جمله منصوب به مرحوم علامه هست در کتاب تذکره، یعنی به این معنا که در بعض نسخ کتاب تذکره دیده شده که لفظ اشتریتو به عنوان الفاظ ایجاب مطرح شده. خب به مرحوم علامه که نمیشه به صورت قطعی نسبت داد، چون در بعض نسخ اومده در بعض نسخ نیومده. اما مرحوم شیخ میفرمان که ما میتونیم کفایت کردن اشتریتو رو به عده‌ای از علما نسبت بدیم، هرچند که صریحاً نگفتن. یادآوری کنم که اشتریتو هم مانند شریتو از ازداد بود و دو تا معنا داشت، هم به معنای فروختن به کار می‌رفت، هم به معنای خریدن. حالا اینو تو ذهنتون داشته باشید. مرحوم شیخ می‌فرمان ما می‌تونیم کفایت کردن شریتو رو به گردن عده‌ای از علما بذاریم، کسانی که وقتی الفاظ بی رو مطرح کردن گفتن که صحیح هست بی به وسیله بعتو و ملکتو و شبه ما، یا گفتن بعتو و ملکتو او ما یقوم و مقامه هما. ما میتونیم استظهار کنیم که اینها لفظ اشتریتو رو هم کافی میدونن. نگید که خب منظورشون از ما یقوم و مقامه هما شریتو بوده. خب آقا اگه شریتوی تنها منظورشون بود که میگفتن به تو و ملکتو و شریتو، آن دیگه نیاز نبود اینقدر سه تا کلمه به کار ببرن: ما یقوم و مقامه هما، ما یقوم و مقامه هما. این کلمات رو ردیف کنن، همون اول میگفتن به تو ملکتو و شریتو. همین که میفهمن ما یقوم و مقامه هما معلوم میشه منحصر در شریتو نیست. حالا اگر بخوایم غیر از شریتو یه چیز دیگه اضافه کنیم چی رو باید اضافه کنیم؟ تنها گزینمون اشتریتو هست که لااقل در لغت به معنای بعتو هم به کار رفته. ممکنه کسی بگه نه، آقایون وقتی گفتن او ما یقوم و مقامه هما مرادشون از قائم مقام بعتو و ملکتو اشتریتو نیست، بلکه مرادفات بعتو و ملکتو در سایر لغات هست. خب همه که عرب نیستن، هم عربی بلد نیستن. تو فارسی اگه کسی بخواد بفروشه بعتو معتو سرش نمیشه. بعضی از این پیرمردای بازاری که درس نخوندن، حالا هرچی بگی بعتو متوجه نمیشه، باید بهش بگی بگو فروختم. خب این به جای بعتو، چون عاجز از تلفظ به عربی هست فارسیشو میگه. ما یقوم و مقامه هما منظور عاجز هست که به غیر عربی تلفظ میکنه. ایشون میفرمان دیگه این که خیلی بعیده، و الا باید میفرمود که بعتو و ملکتو و ما یقوم و مقامه هما للعاجز. اینو اشاره میکردن برای عاجز ما یقوم و مقامه هما. همین که نگفتن للعاجز معلوم میشه که ما یقوم و مقامه هما مختص به عاجز نیست که شما بگید که منظور لفظ غیر عربی هست. خب حالا چیکار کنیم؟ در نتیجه ایشون میفرمان که به نظر میرسه که باید بگیم منظور کسانی که گفتن او ما یقوم و مقامه هما اعم از شریتو و اشتریتوست. یعنی اینا میخوان بگن بعتو و ملکتو کافیه، غیر از بعتو و ملکتو شریتو و اشتریتو هم که مرادف بعتو هستن کفایت میکند. پس قائلم ما براش پیدا کردیم. اگه کسی بگه علامه نفرمودن، ما قائلین دیگری برای این نظریه پیدا کردیم. اما مرحوم شیخ اعظم میفرمان که یادتون هست در شرعیت ما سه تا اشکال داشتیم، اون سه تا اشکال در مورد اشتریت محکمتر جاری میشن، شدیدتر جاری میشن، یعنی اولا هستن به جریان. اون اشکالات چی بود؟ در مورد شرایط گفتیم که آقا شرایط خیلی کم در معنای بی استعمال میشه، قلت استعمال در بی داره. از طرفی گفتیم که احتیاج به قرینه داره که اگر قرینه حالی اضافه کنیم کار خراب میشه. و از طرفی گفتیم که در اخبار و کلمات قدما هیچ جا ندیدیم ایجاب رو به وسیله شرایط محقق کنن. همه اون اشکالات اینجا هم در اشتریت هم هست. به اضافه این که لااقل شرایط اگر کم استعمال میشه در بی، در قرآن هر جا گفتن شرایط به معنای بی بوده. حالا تو عرف کمتر استعمال میکنن، ولی لااقل در قرآن هر جا گفته شد شرایط به معنای بی تو بود. اما اشتریت که در قرآن هم به معنای بی نیومده، در قرآن هم هر جا اومده به معنای خریدن به کار رفته. پس اون اشکالات اینجا اولا هست به جریان. یعنی اگر در مورد شرایط می گفتیم استعمالش در بی قلیله، اینجا باید بگیم استعمالش در بی اقل است. خب این اصل مطلب. بعضی از این اشکال آخری که مطرح کردیم خواستن جواب بدن. از این اشکالی که آخر کار مطرح کردیم در مورد شرایطو خواستن جواب بدن، گفتن که شما در مورد شرایطو میگید که این احتیاج به قرینه داره و کم در بی استعمال میشه، چون کم در بی استعمال میشه احتیاج به قرینه داره. ما میگیم که نه خیر، اصلا اشتریتو اگه کم هم در بی استعمال بشه اینجا قرینه داریم. حتی اگر سری هم نباشه، مجاز هم باشه در به، کنایه هم بوده باشد، باز به کمک قرینه مشکلش حل میشه. ما در مورد اشتریتو چون قرینه داریم دیگه مشکلی نداریم. اگر که صریح باشه فقط مشکلش قلت استعماله، میگیم بالاخره قرینه هست دیگه، کافیه. اگر هم حتی مجاز و کنایه هم شما بگید هست، باز وجود قرینه مشکل رو حل میکنه. میگیم قرینه چیه؟ میفرمان که قرینه همینه که قبلش ایجاب محقق شده. اول یه نفر گفته بعتو، عذر میخوام، همین که اول محقق شده، عذرخواهی میکنم، اول ما گفتیم اشتریتو. اگه یه نفر قبلا میگفت بعتو بعد ما میگفتیم اشتریتو، اینجا حرف شما درست بود. ولی هنوز هیچ کس حرفی نزده، هیچ کس ایجاب بی رو محقق نکرده، ما از راه رسیدیم فوری گفتیم اشتریتو. همین که اول محقق شده، همین نشان دهنده این هست که برای ایجاب بوده است. پس تقدم در اینجا قرینه هست برای اینکه این لفظ در معنای ایجاب استعمال شده. خب قرینه داشته باشیم کافیه دیگه، همین که قرینه وجود داشته باشه کافیه. چون میدانید که یه عده قائلن که ایجاب باید بر قبول مقدم بشود. حالا یه عده هم که میگن ایجاب لازم نیست حتما بر قبول مقدم بشه، این رو قبول دارن که غالبا ایجاب بر قبول مقدم است. همین غلبه هم به عنوان قرینه کفایت میکند. خلاصه تقدیم اشتریتو کافی است بر اینکه ما بفهمیم در معنای ایجاب استعمال شده. مرحوم شیخ اعظم میفرمان عزیز دل من بارها و بارها به شما گفتم قرینه اگر لفظیه بود رو چشم ما، ولی اگر قرینه غیر لفظیه بود، قرینه حالیه بود، به درد نمی خورد. چرا قرینه غیر لفظیه به درد نمی خورد؟ چون ما قرار شد که در عقود لازم تمام المراد رو به وسیله لفظ بفهمانیم. اگر قرار باشه از غیر لفظ بفهمونیم، عقود لفظیه با معاطات دیگه فرقی نخواهند داشت. پس غیر لفظ کفایت نمی کند. اینم از این مسئله. بعدیشون میفرمان ممکنه کسی بخواد از این اشکالی که ما گرفتیم جواب بده، از این بیانی که ما داشتیم جواب بده، که این جوابش باز خالی از اشکال نیست. چجوری جواب بده؟ میفرمان ممکنه کسی بگه که درسته که شما قبلا اشاره کردید که در عقود لازم باید حتما تمام المراد به وسیله لفظ فهمونده بشه، اینا رو ما از شما میپذیریم، قبول داریم که در بی باید تمام المراد با لفظ فهمیده بشه. خوب دقت کنید، اما این مربوط به این هست که شما بخواید عقد بیع رو از سایر عقود جدا کنید. بله، خوب دقت کنید، ما وقتی میخوایم عقد بیع رو جاری کنیم باید لفظی به کار ببریم که صریح در بیع باشد. وقتی میخوایم عقد بیع رو جاری کنیم باید از لفظی استفاده کنیم که صریح در بیع بوده باشد. صریح در بیع بوده باشد یعنی چی؟ یعنی شامل غیر بیع نشود لفظ ما. همین مقدار کافیه. ما اینجا وقتی گفتیم اشتریتو، اشتریتو که مال اجاره نیست، مال مضاربه هم نیست، مال نکاح هم نیست، مال اجاره و صلح و هبه هم نیست. اشتریتو مال چیه؟ مال بیعه. پس از لفظی استفاده کردیم که اختصاص دارد به بیع، صریح در بیع است. پس ما با به کار بردن اشتریتو لفظی به کار نبردیم که کنایه از بیع بوده باشد. شما گفتید لفظی به کار ببرید که صریح در بیع باشه. ما هم اشتریتو رو که به کار بردیم مال عقد بیعه. اشتریتو مال عقد اجاره و صلح و نکاح و مضاربه و نمیدونم مضارعه و مساقات و بقیه عقود زمان و از این حرفا نیست، مال خود بیعه. فقط یه مشکلی داره، مشکلش اینه حالا که مال بیعه، آیا مال موجبه یا مال قابله؟ اگر اول گفتیم اشتریتو اون وقت دیگری هم گفت قبلتو یا دیگری هم دوباره گفت شریتو، ما از کجا بفهمیم کدومی که از اینا موجب بودن کدومی که از اینا قابل بودن؟ یه مشکل پیدا میکنیم و اونی که بایع رو از مشتری نمیتونیم تشخیص بدیم. خب نتونیم تشخیص بدیم، الا جهنم و بئس المصیر. مهم نیست که بایع کی باشه مشتری کی باشه، مهم اینه که ما یه لفظی به کار بردیم که مال بیع بود، اما حالا داخل در عقد بیع مال موجب بود یا مال قابل، این معلوم نیست، نباشه اصلا هم مهم نیست. پس مرحوم شیخ میفرمان ممکنه که کسی از این اشکالی که ما گرفتیم، گفتیم که باید حتما لفظ صریح باشه و اعتماد بر قرینه غیر لفظی کافی نیست، کسی جواب بده بگه که درسته لفظی که به کار میبریم باید صریح باشه، اما این صراحت فقط از این جهت باید بوده باشد که شامل غیر اون عقد نشه. اینجام لفظ اشتریتو شامل غیر بی نمیشود، فقط شامل عقد بی میشه. حالا که شد مال عقد بی، وقتی کسی گفت اشتریتو ما میفهمیم منظورش بیعه، اما حالا که بی قرار محقق بشه بایع کیه مشتری کیه، اینا رو نمیفهمیم که مهم نیست. بعضی اینجوری خواستن مطلب رو بیان کنن. مرحوم شیخ میفرمان و فیه اشکالون، این بیان خالی از اشکال نیست. حالا چرا اشکال داره؟ تو عبارت بعدن یه اشاره خواهیم کرد. ببینید میفرمان که و عمل ایجاب به اشتریتو، ایجاب به وسیله لفظ اشتریتو، که اگه بخوایم سر هم بخونیم باید بگیم به اشتریتو، چون همزش همزه وصله. و عمل ایجاب به اشتریتو ففی مفتاح الکرامه. ببینید ما الفاظی که کافی میدونستن مرحوم شیخ رو همش رو با منها بیان کردن، منها لفظ و بعتو، منها لفظ و اشتریتو و منها لفظ و ملکتو. اینو دیگه با منها بیان نمیکنن، یعنی خودشون اینها جزء الفاظ بی نمیدونن. میفرمان و اما ایج و عمل ایجاب به اشتریتو ففی مفتاح الکرامه انه قد یقال به صحته. میفرمان در کتاب مفتاح الکرامه نقل شده، ایشون فرمودن که گاهی عده‌ای قائل به صحت شدن، قد یقال یعنی گاهی خیلی کم عده‌ای قائل به صحت اشتریتو شدن. کما هو الموجود فی بعض نسخ تذکره، کما اینکه این اشتریتو، این که اشتریتو کفایت کند موجود است در بعض نسخ کتاب تذکره. اینا رو داریم از مفتاح الکرامه نقل میکنیم، ما که نسخ تذکره نداشتیم. ببینیم من شیخ اعظم انصاری اما یه نسخش هم به زور نگاه میکنم، اینی که دارم میگم تو بعض نسخ هست تو بعض نسخ نیست، داریم از مفتاح الکرامه نقل میکنیم. فاضل جواد چند تا نسخه رو نگاه کردن، دیدن در بعضی از نسخ تذکره جزء الفاظ ایجاب اشتریتو رو هم گفتن، تو بعض نسخ نبوده، شریتو بوده. پس ایشون میفرمان بعضی ها قائل به صحت شدن، کما هو الموجود، کما این که قول به صحت اشتریتو، کفایت اشتریتو در ایجاب موجود است در بعض نسخ کتاب تذکره، تذکره مال مرحوم علامه هلی. بعد میفرمان ول منقول انها، انها میخوره باز به تذکره، مفتاح صاحب مفتاح الکرام فاضل جواد میفرمان همچنین نقل شده است از تذکره فی نسختین من تعلیق الارشاد، در دو نسخه از تعلیقه بر ارشاد. اولا تعلیقه بر ارشاد مال کیه؟ ارشاد مال خود علامه است، ولی تعلیقه ارشاد مال محقق کرکیه. محقق کرکی در تعلیقه‌ای که بر ارشاد دارن قول علامه رو از کتاب تذکره نقل کردند، یعنی مرحوم علامه در کتاب ارشاد الفاظ ایجاب رو گفتن، اشتراط و جزش نبوده. محقق کرکی در تعلیقه میفرمان که مصنف یعنی علامه در کتاب تذکره این الفاظ رو اشاره کردن، خب اون وقت جز اون الفاظ اشتراط هست، ولی همون هم تو تمام نسخه تعلیقه ارشاد نیست، اونم باز تو دو تا نسخه از تعلیقه از چاپ های تعلیقه ارشاد است. تو دو تا نسخه از نسخه تعلیقه ارشاد نقل شده از کتاب تذکره، اما تو بعض نسخ باز نیست. فهمیدید چی شد؟ بس همش نقل از نقل از نقل. اصل مطلب رو که مرحوم شیخ دارن از مفتاح الکرامه نقل میکنن. مفتاح الکرامه میگه علامه تو بعض نسخ تذکره فرمودن، بعد تو بعض نسخ تعلیقه ارشاد هم محقق کرکی از علامه در تذکره نقل کردن. همش تو بعض نسخ شد. خلاصه خیلی نتونستیم به صورت قطعی چیزی رو به گردن مرحوم علامه هلی بندازیم. اقول، مرحوم شیخ میفرمان بذار خودمون وارد بحث بشیم، از دیگران قائل در نمیاد، بذار خودمون قائل جور کنیم. میفرمان فقط یستظهر ذلک من عبارت کل من عطف علی بعتو و ملکتو شبههما او ما یقوم مقامهما. میفرمان ممکن است استظهار آن، ذلک اشاره داره به کفایت اشتراکتو در ایجاب، ممکن است استظهار کردن کفایت لفظ اشتراکتو در ایجاب از عبارت هر کسی که عطف کرده است بر بعتو و ملکتو کلمه عنوان شبه هما، یعنی کسانی که گفتن به تو و اشترای تو و شبه هما و شبه همایی، حالا بستگی داره به اعرابی که تو عبارت هست، یا اومدن ما یقوم و مقام هما رو اضافه کردن. از عبارت اینها استفاده میشه که اینا اشترای تو رو کافی میدونن. خب چطور؟ کی گفته که ما یقوم و مقام هما منظور اشترای تو؟ شاید منظور شرای تو باشه. ایشون میفرمان از ارادت و خصوص لفظ شرای تو من هازا بعیدون جدن، چون اراده کردن خصوص لفظ شرعی تو، این که فقط منظورشون از شبه هما شرعی تو باشه، این خیلی بعیده. چون اگر میخواستن اینجور بگن که میگفتن به تو و ملک تو و شرعی تو، وقتی میگن شبه هما منظور میشه فقط شرعی تو منظور نیست، حداقل دو تا لفظ باید منظور باشه، سه تا لفظ منظور باشه. خب غیر از شرعی تو هم که ما هرچی گشتیم چیزی جز اشترعی تو مرادفه با بی پیدا نکردیم. بعد میفرمان که ممکنه کسی بگه نه، شبه ما منظور الفاظی است که شبیه به تو هستند در سایر لغات. ایشون میفرمان اینم باز بعیده و حمله هو میخوره به این عبارت شبه ما یا ما یقوم و مقام هما. حمله هو حمله آن علا ارادت ما یقوم و مقام هما فی اللغات الاخر للعاجز عن العربیه ابعد. حمل کردن این تعبیر بر اراده آنچه که قائم مقام به تو و ملک تو میشن در لغات دیگر در زبانهای دیگر برای عاجز از زبان عربی ابعد است، بعیدتر است. چرا؟ چون لااقل اگر قرار بود مرادشون از لغات دیگر باشه باید میفرمودن شبه هما للعاجز عن العربیه، ما یقوم و مقام هما للعاجز عن العربیه. همین که قید نزدن خیلی بعیده که بخوایم حمل کنیم بر سایر لغات. حالا که اینجور شد فتعین ارادت و ما یرادفهما لغتن او عرفن، پس مجبوریم که بگیم که مراد از شبه ما آن چیزیست که مرادف به تو و ملک تو بوده باشد در لغت یا در عرف، هر چیزی که عرفن یا لغتن مرادف به تو و ملک تو باشه. خب وقتی اینجور بگیم شامل چی میشه؟ فیشملو شرعی تو و اشترعی تو، قطعا دیگه شامل شرعی تو و اشترعی تو میشه، چون این دوتا قطعا مرادف با به تو و ملک تو هستن لغتن. اما قائل براش جور کردیم، بالاخره از عبارت یه عده‌ای از فقها اینو استظهار کردیم، اما فایده نداره. مرحوم شیخ میفرمان اون اشکالات قبلی که قبلا هم میگفتیم اشکالات خوبیه، اینجا اولا به جریان هستن. اون سه اشکالی که در شرعی تو گفتیم در اشترعی تو اولا به جریان هستند، لکن الاشکال المتقدم فی شرایط اولا بالجریان هنا، اون اشکالی که در شرایط گذشت اینجا اولای به جریان هست. اشکال چی بود؟ اشکال قلت استعمال بود. میگفتیم که آقا لفظ شرایط خیلی کم در معنای به استعمال میشود، خیلی کم استعمال میشود. خب اشترایط هم کم استعمال میشه. اشترایط نه فقط کم استعمال میشه، خیلی کم استعمال میشه. لااقل شرایط در قرآن فقط در معنای بی بود، اشترایط که در قرآن هم به معنای بی یا نیومده، یا اگرم اومده باشه از 20 مورد یه موردش اومده، دو موردش اومده. میفرمان لکن الاشکال المتقدم فی شرایط اولا بالجریان هنا، چرا؟ لان شرایط استعمل فی القرآن الکریم فی البی، چون شرایط استعمال شده است در قرآن کریم در معنای بی، چهار بار اومده، هر چهار بار هم به معنای بیه. بل لم یستعمل فیه الا فی، بلکه استعمال نشده شرایط در قرآن مگر در معنای بی. هو میخوره، هو یستعمل میخوره به شرایط، فیه میخوره به قرآن، فیه دوم میخوره به بی. استعمال نشده شرایط در قرآن مگر در بی، به خلاف اشترایط، به خلاف لفظ اشترایط که در قرآن هم به معنای بی یا نیومده، اگر هم اومده باشه از 20 مورد یه بارش فقط اومده. بعضیا خواستن اشکال رو به گونه دیگر دفع کنن، جواب بدن. اومدن گفتن اصلا کی گفته که باید لفظ صریح در ایجاب یا قبول باشه و دفع الاشکال. عذر میخوام، هنوز نوبت به این نرسیده، حالا یه اشکال جلوتر بگیم، اون اشکال بعدن میرسیم. بعضی اومدن از این اشکال جواب بدن، گفتن ما در اینجا درسته که لفظمون صریح نیست، ولی قرینه داریم و دفع الاشکال فی تعین المراد من به قرینه تقدیمهی الدال علا کونهی ایجابن غیر صحیحن. دفع کردن این اشکال به این که بگیم آقا اصلا شما نهایتاً میخواید بگید اشترایت و کنایه است، صریح نیست. خب کنایه باشه، قرینه داریم که، وقتی قرینه داشتیم دیگه مشکل حله. دفع اشکال در تعیین مراد از اشترایت و به وسیله قرینه، به قرینه مقدم بودن اشترایت و که این مقدم بودنش دلالت دارد بر این که ایجاب است، این غیر صحیحه، این دفع اشکال صحیح نیست. قبل از اینکه توضیح بدیم چرا صحیح نیست، بین خط تیره میفرمان که این قرینیت رو توضیح میدن، چرا تقدم قرینه هست بر اینکه ایجاب هست، چرا تقدم اشترایتو قرینه هست بر اینکه اشترایتو به عنوان ایجابه. توضیح میدن این قرینیت رو، میفرمان این ما بناءً علی لزوم تقدیم الاجابه علی القبول، یا بنابراین مبنا که ایجاب باید حتما مقدم بر قبول باشه. پس اگه اول گفتیم اشترایتو، این اشترایتو ایجابه، هرچی اول گفتیم ایجابه، چون ایجاب باید مقدم باشه. و اما لغلبت ذالک، یا اینکه اگرم قائل نیستیم که ایجاب باید حتما مقدم باشد، اینو که قبول داریم که غالبا ایجاب مقدم است به خاطر غلبه تقدیم ایجاب بر قبول. پس یا قائلیم که ایجاب حتما باید مقدم باشه، یا چون غالبا ایجاب مقدمه، این تقدم قرینه می شود بر اینکه لفظ اشترایتو که اول استعمال شده، اول به کار رفته، برای ایجاب است. ممکنه کسی به این قرینه تمسک کنه. مرحوم شیخ میفرمان کمک گرفتن از این قرینه غیر صحیح، صحیح نیست. چرا؟ چون قبلا صد بار گفتیم قرینه حالیه به درد نمیخورد. لان الاعتماد علی القرینه الغیر لفظیه، آقا تقدم که قرینه لفظیه نیست، اینکه این زودتر گفت یا اون یکی زودتر گفت که این قرینه لفظیه نمیشه. لان الاعتماد علی القرینه الغیر لفظیه فی تعیین المراد من فی تعیین المراد من الفاظ العقود قد عرفت ما فیه، بخاطر اینکه اعتماد بر قرینه غیر لفظیه در تعیین مراد از الفاظ عقود قبلا دانستی اشکالاتی که بر اون وارده. قبلا گفتیم قرینه غیر لفظیه اگر بخوایم اعتماد کنیم که معاتات رو هم صحیح میدونیم، مشکل اینه که اجماع داریم باید تمام المراد به وسیله دلالت لفظیه وضعیه بوده باشد. حالا یه نفر از این جواب ما ممکنه که جواب بده. مرحوم شیخ میفرمان مگر اینکه یه نفر بیاد جواب ما رو رد کنه. به چه بیان رد کنه؟ به این بیان که ادعا کنه که صراحت بین عقود مختلف لازمه، اما بین ایجاب و قبول صراحت معتبر نیست. شما باید یه لفظی بیارید که بیع و از اجاره جدا کنه، اما حالا موجب و از قابل جدا کنه مهم نیست، الا ان یدعا، انما ذکر سابقا من اعتبار صراحه مختص به صراحت لفظ من حیث و دلالته علی خصوص العقد و تمییزه اما اداه من العقود. مگر اینکه کسی ادعا کنه که آنچه که ذکر شد سابقا از اعتبار صراحت، خب این مختص است به صراحت لفظ از این جهت که دلالت کنه بر خصوص این عقد و جدا کند این عقد را از غیر آن از سایر عقود. و اما تمیز الایجاب و اما تمیز ایجاب عقد معین ان قبوله الراجع الى و اما تمیز ایجاب عقد معین ان قبوله الراجع الى تمیز البائع عن المشتری فلا يعتبر فيه استراحه بل يكفي استفاده المراد ولو بقرینه المقام او غلبته او نحوه ما. میفرمان تمیز دادن و جدا کردن ایجاب عقد معین از قبولش که برمیگردد به جدا کردن بایه از مشتری، تشخیص بایه از مشتری، این معتبر نیست در استراحت، بلکه کفایت میکند استفاده مراد ولو به قرینه مقام یا غلبه. غلبه یعنی همین غلبه تقدیم بایه بر مشتری. او نحوه حمایا مانند اینها، مثل اینکه ببینیم کدومشون صاحب سلعه هستن کدومشون نیستن، همینا کفایت میکند. پس تمیز ایجاب عقد معین از قبولش، این لازم نیست حتما به دلالت لفظیه باشد، دلالت غیر لفظیه، قرائن غیر لفظیه هم کفایت میکنن. اونی که مهم بود این بود که عقد بیع با اجاره اشتباه نشود. خب عقد بیع ما با اجاره اشتباه نگیریم، اما اینکه حالا بایع کیه، مشتری کیه، اینا این کافی نیست. صراحت از این جهت لازمه که عقد بیع مشخص باشه، مشخص باشه ما هدفمون بیعه، اما اینکه کدوممون بایع هستیم کدوممون مشتری، این صراحت درش معتبر نیست. با قرائن هم اگر مراد فهمیده بشه کفایت میکند. این ممکنه مرحوم شیخ میفرمان ممکنه کسی این ادعا رو بکنه، اگر این ادعا رو بکنه دیگه جوابی که ما دادیم جواب کافی و تامی نخواهد بود. و فیه اشکالون، اما این جواب، این ادعا خالی از اشکال نیست. قبل از اینکه اشکالش رو بگیم، من اول این یکم تقویت کنم این ادعا رو. ببینید، ما گفتیم که چرا در عقود غیر لفظ معتبر نیست؟ گفتیم به خاطر اجماع. اجماع داریم که در عقود لازم باید تمام المراد به وسیله لفظ فهمیده بشه. خب اجماع وقتی شد، این اجماع ممکنه کسی بگه که مربوط به افاده خود عقد بوده، یعنی خود عقد رو که شما میخواید بیان کنید باید با دلالت لفظی معینش کنید، اما در تعیین بایع از مشتری دلیل نداریم که باید حتما دلالت لفظی باشه. یعنی اون اجماع رو ممکنه کسی بگه که فقط مربوط به تعیین خود عقد از غیر عقد بود، اما در غیر تعیین عقد از عقد در سایر جزئیاتش اجماعی نداریم که حتما باید لفظ دلالت کند. وقتی اجماع نداشته باشیم، اصالت اللزوم حکم به لزوم اون عقد میکنه. ممکنه به این بیان بخوایم از این جواب، از این به اصطلاح ادعا دفاع کنیم. اما مرحوم شیخ میفرمان و فیه اشکالون، شاید وجه اشکال، توضیح ندادن چرا اشکال داره، شاید وجه اشکال این باشه که بالاخره ما وقتی کلمات مجمع این رو نگاه میکنیم، وقتی عبارات علما رو نگاه میکنیم که گفتیم اجماع دارن بر عدم کفایت دلالت غیر لفظیه، مقتضای اطلاق کلماتشون اینه که فرقی بین صراحت از دو جهتی که شما گفتید نیست. مقتضای اطلاق کلمات مجمعین این هست که لفظ باید صریح باشه، هم از جهت اینکه این عقد رو از غیر عقد جدا کنه، هم از جهت تشخیص بایع از مشتری. شاید مرحوم شیخ مرادشون از اشکال این بوده باشد، که باز جای تأمل دارد که واقعاً ما میتونیم این مطلب رو به گردن مجمعین بذاریم یا اینکه نمیتونیم. اگر عبارات مجمعین صریح در این باشه بتونیم به اطلاق تمسک کنیم، بله، و الا اگر اجماعی نیست که ما خودمون تحصیل کردیم، فقط یک چیزی نقل کردن برای ما، خب باید به قدر متیقنش اخذ کنیم. قدر متیقنش هم تشخیص این بیع از غیر این بیع، از غیر بیع هست، نه اینکه تمیز بایع از مشتری. بگذاریم، تا اینجا در رابطه با الفاظ ایجاب صحبت کردیم، تمام شدن الفاظ ایجاب، حالا میخوایم بریم سراغ سایر الفاظی که وجود دارن. آیا به وسیله حالا میخوایم بریم سراغ الفاظ قبول. ایجاب تمام شد، ایجاب تمام شد، بریم سراغ قبول. قبول با چه الفاظی محقق می شود. مرحوم شیخ یه 7-8 تا لفظ براتون ردیف میکنن، میفرمان که شکی نیست که قبول به وسیله اینها محقق می شود. یکی قبل تو، شکی نیست به این معنا که جای اشکال ایشون میفرمان نداره، ممکنه یه عده اشکال بگیرن ولی ایشون میفرمان سزاوار نیست که کسی اشکال کنه در اینکه قبول به وسیله این الفاظ محقق میشود. یکی قبل توه، یکی رضی توه، یکی اشتری توه، یکی شرعی توه، یکی ابتع تو، ملک تو و ملک تو، از میخوام تملک تو و ملک تو. ملک تو باب تفعیل، خب ملک تو باب تفعیل به معنای فروختن، تملیکه. اما اگر بره به باب تفعل بشه تملکتو، اینجا معنای متابعه داره و به معنای خریدن هست. ثلاثی مجردش هم که ملکتو باشه باز هاکذا به معنای خریدن هست نه فروختن. لذا همه اینها میتونن از الفاظ ایجاب واقع بشن. این مطلب اولی که مرحوم شیخ بیان میکنن. بعد در ادامه میفرمان که دو تا اشکال مطرح میکنن. یکی در مورد لفظ بیعتو، ببینید بیعتو جز اینا نبودا، این الفاظی که شمردیم، این 7 لفظی که شمردن یه دفعه دیگه تکرار میکنیم، قبل تو بود که مسلمه، رضی تو که یعنی راضی شدم، اشتری تو و شرعی تو، تا اینجا 4 تا. یکیش ابتعتو افتعال بیعتو، خود بیعتو نیست. یکی هم تملک تو، یکی هم ملک تو، ثلاثی مجرد. به تو جزش نبود. ولی اگر یادتون باشه به تو هم از ازداد بود، همچنان که به معنای فروختن بود به معنای خریدن هم بود. آیا میتونیم از به تو استفاده کنیم؟ مرحوم شیخ در ادامه یه بحثی رو مطرح میکنن راجع به این که آیا به تو کفایت میکند یا نمیکند، و همچنین یه بحث دیگری رو مطرح میکنن در رابطه با بعضی از الفاظ مثل امضا و اجازه، امزیتو یا اجزتو، که آیا اینها هم کفایت میکنن یا نمیکنن. اونو بعدن میرسیم، فعلا به همین مقدار پیش بریم. میفرمان که و اما القبول فلا ینبغی الاشکال فی وقوعه بلفظ قبلتو و رضیتو و اشتریتو و شریتو و ابتعتو و تملکتو و ملکتو مخففن. این آخری رو بدون تشدید بخون، ملکتو نخون یا ملکتو بخون. خب این الفاظ ایشون اینها رو کافی میدونن و میفرمان جا داره که کسی اصلا تو اینها اشکالی مطرح نکنه، اشکال سزاوار نیست در اینها. عرض به محضر شما که این الفاظ به نظر میرسه که اگر سری هم نباشن طبق مبنای مرحوم شیخ کفایت بکنن. به نظر ما این نکته رو داشته باشید، به نظر میرسه که این الفاظ حتی اگر سری هم نباشن در شراء باز کفایت کنن، در قبول، برای قبول به کفایت کنن. چرا؟ چون بالاخره مقرون به قرینه لفظیه هستن و مرحوم شیخ همین که مقرون به قرینه لفظیه باشن رو کافی میداند. چطور؟ مقرون به چه قرینه لفظیه‌ای هستن؟ ببینید وقتی که من شما میگید که بعتو حاضر کتاب، من بعد از این که شما گفتید بعتو حاضر کتاب میگم چی؟ میگم ابتعتو حاضر کتاب، ها؟ یا میگم اشتریتو حاضر کتاب. خب بعد از اشتریتو، شریتو، رضیتو، ملکتو چی به کار میبرم؟ اون مبیع رو ذکر میکنم. همین که اون مبیع رو ذکر میکنم این قرینه میشود بر این که من فروشنده نیستم، چون مبیع که مال شماست، ها؟ کتاب مال شماست. وقتی که من بعد از شریتو میگم شریتو حاضر کتاب، کتابی که مال شماست، دست شماست، معلوم میشه من بایه نیستم، چون اگر بایه بودم که کتاب شما رو نمیفروختم، مداد خودم رو میفروختم. همین که کتاب شما رو بعد از این لفظ به کار میبرم این قرینه هست بر این که منظور من بیع نیست، منظور من خریده. پس میتونیم بگیم اینجا اصلا قرینه لفظیه داریم، اگر اینا سری هم نباشن کنایه هم باشن کفایت میکنن. نقطه سر خط. اینو حالا تو ذهنتون باشه ببینید آیا حرف درستیه یا حرف درستی نیست که بعضی مطرح کردن. بگذاریم بریم سراغ لفظ بعتو. آیا لفظ بعتو کفایت میکند یا لفظ بعتو کفایت نمیکند؟ ایشون میفرمان اولا لفظ بعتو قائل نداره، لفظ بعتو اولا که قائل نداره، فقط از کتاب الجامع للشرائع نقل شده که این لفظ به عنوان الفاظ قبول بوده باشد. هیچ کس لفظ به تو رو غیر از کتاب جامع الشرایع به عنوان الفاظ به مطرح نکرده. پس قائل که خیلی به اون صورت نداره. مضافاً به این که این لفظ باز مشترک بین بیع و شراء هم هست. وقتی مشترک شد، مشترک احتیاج به قرینه داره. اگر من بخوام لفظ مشترک رو به کار ببرم، احتیاج به قرینه داریم. این لفظ وقتی مشترک شد بین بیع و شراء، خرید و فروش، حالا ما بخوایم در مقام خریداری کردن به عنوان به عنوان الفاظ قبول ازش استفاده کنیم، خلاصه دوچار مشکل میشیم. حالا در مورد فروختن ما میگفتیم به خاطر غلبه استعمال تعین پیدا کرده در معنای فروختن، ولی برای خریدن دیگه قلت استعمال داره، با مشکل قلت استعمال مواجهیم. در واقع مرحوم شیخ میفرمان که همون اشکالی که ما در شرایطو و اشترایتو مطرح کردیم که بخوان به عنوان الفاظ ایجاب به کار برن، همون اشکال رو در بعتو باید موقعی که میخواد به عنوان لفظ قبول به کار بره مطرح کنیم. تکرار میکنم، بعتو مشترک بود، یعنی از ازداد بود، هم به معنی بی هم شرا. شرایطو و اشترایتو هم همینجور بودن، اینا با هم دیگه دردشون یکی بود. اما ما بعتو رو در ایجاب کافی میدونستیم، اون دوتا رو در ایجاب کافی نمیدانستیم. چرا؟ میگفتیم چون بعتو درسته که مشترکه، اما غلبه استعمال داره در فروختن. اون دوتا برعکس، غلبه استعمال دارن در خریدن. پس اون دوتا چون غلبه استعمالشون در خریدنه، به درد فروختن، به درد بی نمیخورن. حالا که رسیدیم به الفاظ قبول، این اشکال برعکس میشه، این اشکال متوجه لفظ بعتو میشه. درسته که شرایطو و اشترایطو هم مشترک بودن بین ایجاب و قبول، ولی غلبه استعمالشون در خریدن باعث میشه که متعین بشن برای خریدن و قبول. اما بعتو چون غلبه استعمالش در فروختنه، دیگه به درد خریدن نمیخورد. اینم از این مسئله. و اما بعتو فلم ینقل الا من الجامع، لفظ بعتو نقل نشده مگر از جامع الشرایع، این اشکال اولش. پس اولا که قائل نداره، ثانیا مع ان المحکی عن جماعت من اهل اللغه اشتراک او بین البیع و الشراء، مضافا به این که آنچه که حکایت شده است از جماعتی از اهل لغت اینه که مشترک بین بیع و شراء هست. چون مشترکه دیگه به درد نمیخوره، استفاده از لفظ مشترک به درد نمیخوره. نگید که خب پس چرا به درد بی میخورد، چرا اگه مشترکه چرا تو بی استفاده بشه تو شرا استفاده نشه؟ میفرمان لعل الاشکال فیه که اشکال اشترایتو فی الایجاب، گویا اشکال این مانند اشکال اشترایتو هست در ایجاب. چرا در ایجاب از اشترایتو استفاده نمیکردیم با اینکه به معنای ایجاب هم بود؟ گفتیم چون غلبه استعمالش در خریده، نه در فروش، نه در فروختن. بعتو هم به همین شکله، چون غلبه استعمالش در فروختنه، دیگه به درد خریدن نمیخورد، دیگه نمیتونیم به عنوان الفاظ قبول ازش استفاده کنیم. بعد میفرمان که یه مطلبی رو از علامه در نهایه و شهید در مسالک میخوایم براتون نقل کنیم. اون مطلب چیه؟ این بزرگواران فرمودن که آقا اگر میخواید الفاظ قبول رو بشمارید، اصل در الفاظ قبول قبل توه، بقیه یه الفاظ فرعن، بدلن، به جای قبل تو به کار میرن. بقیه یه الفاظ صریح نیستن، به جای قبل تو به کار میرن، بدل از قبل تو هستن. چرا؟ میفرمان که دلیل، میفرمان به خاطر اینکه قبول، خوب دقت کنید، لفظ قبل تو صریح در قبوله، بقیه صریح نیستن. چطور؟ به خاطر اینکه شما وقتی که میخواید معامله ای رو انجام بدید، میتونید از اول برید در مغازه بگید که اشترایتو، میتونید بگید ابتعتو. درسته که لفظ اشترایتو و ابتعتو ظهور در قبول دارن، مربوط به قبول بی هستن، ولی شما اگه از اول هنوز فروشنده حرف نزده برید بگید ابتعتو یا اشترایتو، کفایت میکنه، مشکلی نداره، صحیحه. یعنی لااقل خالی از وجه نیست. میتونید برید همون اول مغازه، میرید در مغازه مثلا لباس فروشی، یه لباسی رو دست میذارید روش، میگید ابتعتو. درسته که این لفظ ابتعت و مال قبوله، ولی اگه شما اولا به کار ببرید مشکل نداره. ولی اگر برید تو لباس فروشی دست بذارید رو لباس بگید قبل تو، طرف میگه چی قبل تو؟ قبل تو یعنی چی؟ مگه سفره اثر سفره عقد نشسته که میگه قبل تو؟ دقت فرمودید، لفظ قبل تو رو نمیتونیم از ابتدا به کار ببریم، ولی بقیه الفاظ رو میتونیم ابتداءن به کار ببریم. این به این معناست که بقیه الفاظ صراحت در قبول ندارن، ممکنه وقتی که به کار میرن طرف فکر کنه که شما دارید به عنوان ایجاب به کار میبرید، ولی لفظ قبل تو از اون الفاظی است که وقتی به کار میره یقینا مال قبوله، مال ایجاب نیست، چون نمیتونه به عنوان الفاظ ایجاب به کار بره. لذا ایشون میفرمان که این لفظ صریح در ایجاب است و مال قبول نیست. پس میفرمان که وعلم ان المحکی ان نهایت الاحکام و المسالک ان الاصل فی القبول قبل تو و غیره بدلون. میفرمان آنچه که حکایت شده از نهایت الاحکام، نهای دو تا داریم، یکی النهای فی مجرد الفتوا هست، فی الفقه و الفتوا هست که مال مرحوم شیخ طوسیه، اما یه نهایت الاحکام داریم مال علامه که این همین مراده. و المسالک، آنچه که حکایت شده از نهایه علامه و مسالک شهید ثانی این است که ان الاصل فی القبول قبل تو، اصل در قبول لفظ قبل توست، و غیره بدلون، غیر قبل تو بدل از اون به کار میرن، بقیه فرع بر قبل تو هستن. خب چرا همچین ادعایی کردن؟ میفرمان ده ان القبول علی الحقیقه مما لا یمکنو بهل ابتدا و الابتداء به نحو اشتریت و ابتعت ممکنون. میفرمان به خاطر اینکه قبول در حقیقت از اون چیزهایی است که نمیشه با اون آغاز کرد، نمیشه با اون ابتدا کرد، اول باید قبلش چیزی باشه تا ما قبول کنیم. حقیقت قبول چیه؟ حقیقت قبول اینه که یه اتفاقی افتاده ما اون رو قبول کنیم. تا وقتی هنوز اتفاقی نیفتاده که قبول معنا نداره. گفته بود که ما رفتیم خواستگاری 50% کار شد، ما پسندیدیم، اون نپسندیده، هنوز ایجاب نکرده او، شما پسندیدید قبول کردید، این که ارزشی نداره. پس قبول باید اول یه چیزی بوده باشد تا شما قبول کنید. پس قبول در حقیقت ابتداءً ممکن نیست. لفظ قبل تو هم این خصوصیت رو داره، لفظ قبل تو از اون چیزاییه که ابتداءً نمیتونه محقق بشه، اما ابتدا کردن با نحو اشتریتو و ابتعتو ممکنه. پس اینا خیلی تناسب با قبول ندارن. فرمان و سیعتی توضیح و زالک فشترات تقدیم الایجاب، خواهد آمد توضیح بیشتر در مورد این مطلب در شرط بودن تقدیم ایجاب بر قبول. آخرین نکته، ثم این نفن اقاد القبول به لفظ الامزاء و الاجازه و الانفاظه و شبه ما و شبه ها وجهینه. سپس در این که آیا قبول منعقد می شود با این سه تا لفظ، امزاء، اجازه، انفاظ، امزیتو، اجزتو، انفذتو و مانند اینها. ببینید اینا غیر از اون هفت تا لفظی هستند که قبلا گفتیم، قبلا قبلتو، رضیتو، اشتریتو اینا رو گفتیم، اما اینا جدیدن. ایشون میفرمان که در انعقاد قبول به وسیله اینها وجهین، دو وجه وجود داره. چرا؟ آقا مگه امزیتو و اجزتو با رضیتو و اشتریتو چه فرق داره؟ چرا قبلتو و رضیتو و اشتریتو رو مرحوم شیخ جز الفاظ قبول میشمارن، اما در مورد امزیتو و اجزتو و انفذتو یه خورده خلاصه با تردید برخورد میکنن؟ میفرمان در مورد کفایت کردن اینها دو وجه وجود داره. مگه اینا چه اشکالی دارن؟ ایشون نفرمودن اینجا. شاید وجه اشکال این سه لفظ این باشه که اینا صریح نیستن، صریح در قبول نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا مورد استعمال اصلیشون کجاست؟ کجا از امزیتو و اجزتو استفاده میکنیم؟ در جایی که یه ایجاب و قبولی قبلا اتفاق افتاده، یه بیع کاملی صورت گرفته، حالا ما سلطه بر اون داریم، اختیار داریم که قبول کنیم یا به هم بزنیم، میگیم اجزتو یا امزیتو. مثلا بیع فضولی اتفاق افتاده، در بیع فضولی یه ایجاب و قبولی محقق شده. خب حالا این ایجاب و قبول بدون رضایت مالک بوده، مالک میتونه بیاد بگه من این عقد رو امضا کردم یا رد کردم، اجازه کردم، اجازه دادم، انفاذ کردم یا نکردم. پس این الفاظ مورد استعمالشون بیشتر جاییست که ایجاب و قبول کامل شده، اما ما سلطه بر اون داریم، میتونیم قبول کنیم یا نکنیم. اما اون الفاظ قبولی که ما الان به دنبالش هستیم الفاظی هستن که بعد از ایجاب تازه قراره بیان، هنوز عقد تکمیل نشده، میخوان مکمل عقد باشن، در واقع جزئی از عقد هستن. خب دقت کردید، لفظ قبولی که ما به دنبالش هستیم اون قبولی است که جزئی از صیغه بوده باشد، اما این الفاظ، این سه چهار تا لفظ غالبا در جایی به کار میرن که صیغه کامل شده، هر دو جزء صیغه محقق شده، ایجاب و قبول اومده، اینا میخوان بیان چیکار کنن؟ اون رو تصحیح کنن، فقط بدون رضایت مالک بوده، حالا مالک میخواد بیاد اجازه کنه، تصحیحش کنه. پس اینا مورد اصلیشون غیر از قبوله، جایگاه اصلیشون غیر از قبوله. اگرم در قبول به کار برن و معنا رو برسونن، صریح نیستن در قبول. شاید از این جهت مرحوم شیخ میفرمان که در اینها خیلی مطلب واضح نیست، دو وجه وجود داره. شاید وجه عدم کفایت این الفاظ این باشد که عرض کردیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.